بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران رو دارم. در ادامه مباحث قبلی امروز رسیدیم به بحث 3 عنصر مهم یا ستون مهم از دیدگاه روانشناسی به اسم اشتنبرگ در مورد عشق، که یکیش میل بود، یکیش تعهد بود و یکیش صمیمیت. میل و صمیمیت رو دیروز راجبش صحبت کردیم. امروز میرسیم به عنصر سوم، یعنی تعهد. تعهد به شکلی که عرض میکنم خدمتتون در رابطه عشقی میتونه یک نوع کوتاه مدت داشته باشه و یک نوع بلند مدت. یعنی تعهد ابتدای یه تصمیم کوتاه مبنی بر این که اون چیزی رو که یا اون کسی رو که انتخاب کردم میتونم بهش به عنوان یک معشوق نگاه بکنم و بهش عشق بورزم. این نگاه اول و تصمیم اول و کوتاه مدته. و در حالت دوم یا تصمیم بلند مدت اینه که حالا مطمئن شدم از این که این میتونه عشق من باشه و برای حفظ این عشق در آینده تلاش زیادی خواهم کرد و تعهد خواهم داد، که این تعهد مبنای شناختی داره. حالا این که عرض میکنم خدمتتون، لازمه اشاره بکنم به این که یه رویکرد مهم و اساسی در روانشناسی وجود داره که بهش میگن رویکرد شناختی رفتاری. این رویکرد شناختی رفتاری میخواد اینو بگه، میخواد بگه انسان یک موجود تک بعدی نیست، انسان یک موجود سه بعدیه. از 3 زاویه و 3 جهت با این 3 آیتم درگیره: یکی شناخته یا فکرشه، یکی احساسشه و یکی رفتارشه. حالا تو بحث های تعهد برمیگرده تعهد به بحث شناختی، یعنی بحث فکر. یعنی اگر فکر من انقدر در مورد ازدواج پخته شده باشه که فردی رو که انتخاب میکنم بهش باید متعهد باشم، تعهد میتونه تعهد مالی باشه، تعهد اخلاقی باشه، تعهد احساسی باشه، تعهد فکری باشه و انواع و اقسام آیتم هایی که میتونه تو زندگی پیش بیاد که احساس بکنن دو نفر که آیا به هم متعهد هستن یا نیستن، یا سوال براشون ایجاد بشه اینم از مصداق های تعهد میتونه باشه یا نه. حالا اینجا ما میخواییم به این موضوع بپردازیم که اول ابتدا این انسان سه وجهی یا سه بعدی که یک مثلثی رو این سه تا گزینه تشکیل میده، که رأس این مثلث افکار انسانه یا شناخت انسانه، یک ضلع از این مثلث احساس انسانه و یک ضلع از این مثلث رفتار انسانه. توی این متد میخواد بگه که انسان هر جوری فکر کنه همون جور احساس میکنه و هر جوری احساس کنه همون جور رفتار میکنه. به عنوان مثال، اگر من یه مثال ملموس بزنم براتون، اگر من فکر میکنم که وقتی به کسی زنگ زدم طرف مقابلم گوشی رو رو من قطع بکنه این به من بی احترامی کرده، این فکر من خودش یه احساسی رو تولید میکنه، احساس دلخوری، دلازردگی. این دلخوری و دلازردگی که احساس کردم به من بی احترامی کرده، که نشأت گرفته از اون فکر بوده، منجر به یه رفتاری میشه در من، رفتاری که اگر در اولین فرصتی که اون فرد رو ببینم یا زنگ بزنه تماسی داشته باشه، به یه شکلی بالاخره اون احساس دلخوری و آزردگی تو رفتارم خودش رو نشون میده با فرد. این میخواد همون مثلث وجود انسانو مطرح بکنه که من هر جوری فکر کنم همون جور احساس میکنم، هر جوری احساس کنم همون جور رفتار میکنم. حالا اگر قراره یه رفتاری در من اصلاح بشه، باید برگردم فکرم رو اصلاح کنم. تا موقعی که فکر اصلاح نشه، احساس و رفتار هم تغییر نخواهد کرد. وقتی اومدم فکرم رو تغییر بدم، میگم خب حالا شاید توی جلسه مهمی بوده،
شاید شارژ گوشیش داشته تموم می شده، شاید یه مشکلی براش پیش اومده، توی شرایطی بوده که نتونسته جواب بده و فرصتی هم برای توضیح دادن یا عذرخواهی کردن نداشته. وقتی فکرم رو بازبینی کردم، دیگه این فکر احساس منو درگیر نمی کنه و احساس منفی در من تولید نمی کنه. وقتی احساس منفی تولید نشد، خود به خود رفتار منفی هم از من سر نمی زنه. حالا تو بحث تعهد، روانشناسان میخوان اینو بگن، میخوان بگن که اگر شما تعهد رو در ازدواج به عنوان یک اصل منطقی و عقلی پذیرفتی که من فردی رو که انتخاب کردم موظفم که بهش خدمات بدم و باهاش مشارکت داشته باشم، اگر اینو به عنوان یه فکر پذیرفتی، خود به خود احساس و رفتار شما هم متناسب با این فکر طراحی میشه و تغییر ممکنه بکنه. پس اومدن گفتن که مؤلفه تعهد و میل و صمیمیت از جمله مقوله های شناختی هستند و انسان هر موقع که شناختش در مورد اینها کامل بشه میتونه یه ازدواج درست داشته باشه، وگرنه اگر بر مبنای احساس انتخاب بکنه، اگر بر مبنای رفتاری که توش قرار گرفته تصمیمی رو بگیره، این تصمیم ممکنه که منجر به یه نتیجه بدی بشه و مناسب نباشه. حالا روانشناسای دیگه‌ای هم از جمله ویلیام گلاسر به نوع دیگه‌ای به این موضوع اشاره کردن که میگن که انسان حاصل انتخاب‌هاشه، هر جوری که انتخاب بکنه پیامدها و تبعات اون انتخابشه که تو زندگی سایه انداخته و نمیتونه از دیگران گله‌مند باشه یا توقع داشته باشه که چرا سرنوشت من یا سرنوشت کار من به اینجا کشیده شد، در حالی که میتونسته با انتخاب دیگه‌ای شرایط رو تغییر بده. جدول عشق رو از نظر اشتنبرگ براتون عنوان میکنم، یک موردش رو امروز عرض میکنم خدمتون، بقیه جدول عشق رو میذاریم برای جلسات بعدی انشاءالله. اشتنبرگ میگه که 8 مدل عشقی رو من معرفی میکنم که از این 8 مدل عشقی فقط یک مدلش عشق کامل و بدون عیب و نقصه، 7 مدل عشقی دیگه هر کدومشون یه ایرادهایی داره که این ایرادها باعث میشه که اون عشق عشق کامل نباشه و با داشتن اون نقصان ممکنه که سرنوشت این عشق به جاهای خوبی کشیده نشه. پس یه مدل عشق رو معرفی میکنه که میگه اون 3 ستونی که قبلا راجبی صحبت کردیم، میل، صمیمیت و تعهد، درش قویه، یعنی هم دو طرف رابطه و کشش ارتباط جنسی خوبی با هم دیگه دارن، هم صمیمیت خوبی با هم دارن و هم تعهد خوبی دارن با هم دیگه. اینو بهش میگه عشق کامل، یعنی هر 3 ستون فاکتورهای لازم و کافی رو داره، هم میل قویه، هم صمیمیت قویه، هم تعهد قویه. و از جای دیگه اشاره میکنه به اینکه عشق مثل گل توی گلدون میمونه، اگه ما این گلو خوب بهش برسیم، کود مناسب، نور مناسب، دمای مناسب، آب مناسب بهش بدیم، یک گل شاداب و سرحال همیشه هست. ولی اگه ما نتونیم بهش برسیم و هر کدوم از این آیتم ها کم بشه ازش، ممکنه که این گل پژمرده بشه یا خشک بشه یا تک بودی رشد بکنه. پس در مورد عشق باید این 3 ستون ها رو در نظر داشته باشیم که هم میل، هم صمیمیت و هم تعهد، هر 3 با هم درش قوی باشه تا ما بتونیم بگیم که عشق کامل وجود داره. عناوین عشقهای دیگه ای رو که اشتنبرگ بهش اشاره کرده، میگه یک مدلش هست عشق دوستانه بهش میگن، یک مدل عشق شهوانی، یک مدل عشق پوچ، یک مدل فقدان عشق، یک مدل عشق خیال انگیز، یک مدل عشق مشفقانه و یک مدل رو میگه عشق ابلهانه. این 7 مدل هر کدومشون دارای یه نقص و ایرادی هستن که انشاءالله در جلسات بعدی به این نقص ها میپردازیم و با معرفی مدل های عشقی شما میتونین پیدا بکنین بین کدوم عشق ها قرار دارین. آیا عشق زندگیتون عشق کامله یا دارای عیب و نقصه که باید عیب و نقص ها رفع بشه؟ تا جلسه بعد همگی شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.